بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و جعل یقینی افضل الیقین و انته به نیتی الی احسن النیات و به عملی الی احسن الاعمال. توفیق بسیار بزرگی نصیب گوینده و حضار عالی قدر است که انشاءالله در محضر اقیانوس بیکران معارف سجادی زانو بزنیم و از محضر سخنان دورربار امام العارفین سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین در صحیفه سجادی بهره‌مند باشیم. و من باز هم ابراز واقعا شعف خودم میکنم که البته با یه جمله‌ای که اضافه کنیم بر دیروز که این دوستان عزیز اصفهانی ما در این جهت هم گوی سبقت رو از دیگران رو بودند و این اولین محفلی است که بنده در طی این سالها بعد از گفتمانهای خاص و ویژه صحیفه در محافل تخصصی حوزوی و دانشگاهی در صحن عمومی جامعه مباحث صحیفه رو مطرح می کنم که شروع اون از شهر اصفهان است انشاءالله. البته این جمله رو هم باز به دوستان عرض کنم، اصفهان با صحیفه خاطرات دیگری هم دارد. خوب است دوستان عزیز اصفهانی بدونید خودشون زیباترین، جامعترین و عالیترین شرحی که بر صحیفه نوشته شده است تا الان شرحی است به نام ریاض السالکین. این شرح نوشته ی عالم جلیل القدر سید علی خان کبیر حسینی است. این مرد از بزرگانی است که در شمار مرحوم شیخ بها حساب میشه از جهت جایگاه علمی، چنین موقعیتی رو دارد در علم و ادب و همه معارف. 40 سال از عمر شریفش رو در حیدرآباد هند پایه‌های اسلام و تشیع رو استوار کرد. در همونجا 12 سال نوشت یه شرح بر صحیفه سجادیه که نام اون شد ریاض السالکین، بستانهایی که سالکین میتوانند در این گلستانها و بوستانها سیر کنند. از هند آمد به اصفهان، مقارن بود با حکومت شاه سلطان حسین صفوی. در اصفهان به تعبیر امروزین ما صحیفه این 12 جلد رونمایی شد، یعنی ریاض السالکین برای اولین بار در اصفهان پرده برداری شد و معرفی شد و منتشر شد، با اون شیوه های اون زمان استنساخ شد و بیان شد. خوشحالیم از این که چنین توفیقی دست داده است و در آغاز دهه 20 و مکارم الاخلاق سید العارفین امام الساجدین اشاره کردیم که حضرت 25 بند در دعای مکارم الاخلاق سخن میگوید که هر کدام با کلمه اللهم آغاز میشه. بعضی از این اللهم ها و بیشتر اونها با ذکر تحیت و درود بر پیامبر و اهل بیت اوست. و اشاره شد اگر این گونه عمل می کند امام سجاد، شرایط سیاسی زمان امام اقتضا می کند که پیامبر و اهل بیت او را چنین در قالب دعا در جامعه بازگو کند، نام اینها رو هدف گذاری برای انسان هاست، قایت خلقت در وجود نازنین پیامبر و اهل بیت او دیده می شود، الگو دادن به ماست این ذکر درود و تحیات بر اهل بیت. پیامبر و خاندان و او باب رحمت خداوندند، لذا ما از باب رحمت استفاده میشیم، وارد میشیم و استفاده میکنیم، تضمین میکنیم استجابت دعا را با ذکر و تحیت بر پیامبر و خاندان او. پنج ویژگی رو خدمت عزیزان عرض کردیم. برای اینکه استفاده کنیم فزونتر و بهتر، من وارد متن دعا از این جمله به بعد میشم. امام فرمود و بلغ به ایمانی اکمل ایمان. اولین خواسته از پروردگار این است که خدایا برسان ایمان مرا به اکمل ایمان، به کاملترین مراحل ایمان، و قرار ده یقین من را با فضیلت ترین یقین، و برسان نیت من را به نکوترین نیات، و عمل من را به احسن اعمال، نکوترین اعمال. چهار نکته رو امام بازگو می فرمایند که انشاءالله می رسیم و خواهیم گفت که همه دعا مکارم الاخلاق شرح همین چهار خواسته است. اما نخستین فرمود و بلغ، کلمه بلوغ به معنای رساندن و رسیدن است. شما این اصطلاحی که در شهر دارید، بلوغی که برای نوجوانان خودمون مطرح میکنیم، دختر و پسرمون مطرح میکنیم، به چه معناست؟ بلغ النکاح، رسیدن به سنی که اینها میفهمند تفاوت جنسی زن و مرد را و پاره ای از احساسات خفته در وجودشون زنده میشه، آشکار می شود. یعنی رسیدن به یه سن ویژه‌ای که مفهوم جفت رو می فهمن. پس بلوغ به معنای رسیدن. بلغ فعل امر، هنگامی که انسان به خداوند فعل امر رو به کار می برد، یعنی چی؟ یعنی استدعا، یعنی تقاضا. خدایا از تو می خواهم که بلغ به ایمانی. بنده معتقدم این باب احتمال بهتر اینه که با زیاده تأکیدی باشه، ممکن است با تعدیه باشه، اما بلغ به ایمانی اکمل ایمان، یعنی خدایا بلغ ایمانی اکمل ایمان، ایمان من رو در اون حد اکمل قرار بده. خب کلمه ایمان همان گونه که عزیزان استهزار دارید دو معنا دارد. یک معنای ایمان از ماده امان به معنای ایمنی بخشیدن، ایمنی بخشیدن، آرامش دادن. به همین خاطر مؤمن کسی است که از خداوند امان میگیرد و خداوند هم مؤمن است که به مردمان امنیت میدهد. این یه معنای ایمان است. نقطه مقابل این چیست؟ ضد الخوف، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. آیه 52 سوره مبارکه نور، 54 سوره مبارکه نور میخوانیم. تبدیل میکنیم برای ایشان بعد از خوف امن را. پس ایمان و امن یه ریشه دارن، یه معنا. اما اون معنای اصلی و دوم بیشتری که در کلمه ایمان استفاده میشه به معنای تصدیق و باور جازمانه قلبی. هنگامی که انسان به یه موضوعی قلبن معتقد میشه، یعنی گره میزند دل و جان خودش رو، عقد القلب، باور خودش رو به یه چیزی پیوند میدهد، نام این ایمان است. پس ایمان در اصطلاح ساده یعنی اون باور و عقیده جازمانه و استواری که در دل و جان انسان متولد می شود. اینجا مباحث فوق العاده سنگینی دارن بزرگان. من در حدی که لازم است در محفلمون و در شرح این دعا به شیوه این که خیلی هم طولانی سخن رو نگیم که نرسیم به بیان انشاءالله قسمت های بعدی، جوری باشد که بتوانیم مباحث رو تقدیم بداریم، عرض می کنم. آیا این سوال که ایمان ترکیبی است از باور و عمل، یا ایمان فقط به تنهایی باور و عقیده رو میرساند و عمل رو نمیرساند؟ این یه بحث مهمی بوده که جای خودش رو پیدا کرده از بین علما. شاید قول دقیق و سباب با استفاده از خود آیات قرآن و مجموعه روایات معصومین این باشه که ایمان در حقیقت امریست قلبی. شواهدی که این رو ثابت میکنه در خود قرآن در ذهن عزیزان هست. بهترین و زیباترین نمونه اون سوره مبارکه حجرات آیه 14. قالت الاعراب آمنا، اعراب میگویند که ما ایمان آوردیم. پیامبر به اینها بگو نه شما ایمان نیاوردید، قولو اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان در قلب شما وارد نشده است. پس جایگاه ایمان کجاست؟ قلب. قلب یعنی چه؟ یعنی جان و روح انسان. جایگاه ایمان قلب و جان و روح انسان است. الا من اکره و قلبه مطمئنن بالایمان، در مورد عمار یاسر، مگر اون کسی که اکراهش کردن، فشار آوردن، شکنجه دادن که چیزی بگن، اما قلب او مطمئن به ایمان بود. پس ایمان در قلب است. لیطمئن قلبی ابراهیم را هم میگویید تا قلب من مطمئن شود به ایمان. پس بنابراین ایمان عزیزان یه مقوله قلبی است، یه باور قلبی است، اما تا اینجا کارسازی نمی کنه. چون بعضی ها ممکن است این باور قلبی براشون بیاد، اما به مقتضای این باور قلبی در بیرون عمل نمی کنند که عکس اون عمل می کنند. و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوا. قرآن میگه یه عده جهدو بها، انکار به پیامبر و قرآن می کنند، و حالی که و استیقنت ها انفسهم، تو قلبشون یقین هست، اما به دلیل زیاده خواهی ظلم نمی پذیرند و عمل نمی کنند و انکار می کنند. پس ممکن قلب به یه باوری برسد، هر باور قلبی نمی تواند ایمان باشد. به همین خاطر طرح زیبایی که بعضی از بزرگان مانند حاجی طوسی انداختند و مطرح می کنند اینه که ایمان باور قلبی و جازمانه و قطعی است، مشروط به یه نکته، که نشانه های بیرونی اون تطبیق با درون کند. یعنی ایمان و باور قلبی که شما آثارش را در بیرون میبینید، این همونی میشه که تو قرآن شما بعد از ایمان همیشه چی دارید؟ بعد از قرآن همیشه عمل صالح. خداوند ایمان مطرح میکند، عمل صالح رو مطرح میکند، آمنو و عمل الصالحات. پس بنابراین باید گفت ایمان باور قطعی مسلم که نتیجه اون و خروجی اون عمل و رفتار انسان هاست. این بهترین معنا. خب حالا امام در اینجا چیزی رو که از پروردگار طلب میکنن اصل ایمان نیست. آمده ایم ما در این وادی، ما از باده ایمان نوشیده ایم و جان خودمون رو پرورده ایم به این ایمان. آنی که مهم است اینه کجا کفاف کند باده ها به مستی ما. اونی که مهمه این ایمان نباید در حدی که در وجود ماست متوقف باشد. جان مطلب اینجاست. خب سوال، آیا ایمان صفر و یکه، یعنی منطق ارسطویی است، یا کسی ایمان دارد یا ندارد، یا ایمان درجاتی داره، مراتبی داره؟ نه، ایمان در قرآن مقوله است که دارای مراتب و درجات است. بهترین نمونه ای که تأیید اون را از خود قرآن شما میشنوید این است: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون. مؤمنین کسانی هستند که وقتی نام خدا برده میشه دل اینها وجل پیدا میکنه، حالی پیدا میکنند، شوقی به دلشان میآید، و هنگامی که آیات الهی را میشنوند زادت هم ایمانا، ایمان اینها افزایش پیدا میکند. پس ایمان عزیزان یه مقوله است که قابل تزاید و افزایش است. به تعبیر امام صادق خیلی زیباست این حدیث: ان للایمان عشر درجات. ایمان 10 درجه دارد. به منزلت سلم، سلم یعنی نردبان، مانند نردبان، که یسعدو منهو مرقاتن بعد مرقات، که پله پله انسان از نردبان بالا می رود. پس نردبان ایمان 10 پله دارد. باید ببینیم ما در کدام پله قرار داریم، کدوم رتبه هستیم، کدوم جایگاه هستیم. فرمود یسعدو منهو مرقاتن بعد مرقات، اون که وجود مبارکه امام سجاد از پروردگار طلب می کند این است از اینان که خدایا من به مرتبه 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ایمان بسنده نمی کنم. من را به اکمل ایمان برسان، به بالاترین مرتبه ایمان. من باز هم برای که خودمون استفاده بیشتری بکنیم و لذت بیشتری از بطن و محتوای سخن امام العارفین وجود و مبارک زین العابدین داشته باشیم، این جمله رو اضافه میکنم عزیزان. 3 نکته اساسی در ایمان وجود دارد که ایمان، ایمان به نوعی بگوییم جاندار و محبوب و مطلوب پروردگار باشد. 1 ثبات در ایمان، یعنی اجتناب از تزلزل، ایمانی که متزلزل نباشه، یعنی استواری در ایمان، این اولین کلام است، ثبات قدم در ایمان. 2 استمرار در ایمان، یعنی اول که ایمان در وجود انسان جا می کند و می آید، یه ثبات و یه استواری در وجود انسان داشته باشد، متزلزل نباشه این ایمان انسان. 2 مستمر باشد، اینی که مقطعی، فصلی، نوبتی نه، استمرار دارد در وجود مؤمن این ایمان. 3 ویژگی ایمان مطلوب. 3 ویژگی اون ایمان متکامل، یعنی متکامل باشد، در حال رشد باشد، متوقف نباشد. بارها شنیدید این سخن رو، رحم الله امرأ، خداوند رحمت کند اون انسانی رو که امروز او با دیروز او یکسان نباشد. اگر امروز ایمان من با دیروز من برابر است، شاید من ساوای و مافه و مقبونون شامل حال من میشه. اون کسی که امروز دیروز او یکیست قبل ندیده. میدونید چرا؟ چون سرمایه امروز از کف رفت و سودی برای انسان نیاورد. این میشه قبل، یعنی شما دادید بهارو اما کالایی نگرفت. یه روز از عمر رفت اما چیزی این روز برای من برمغان نیاورد. این عین خسارت، این خسرانه، ابنه. بنابراین 3 نکته ای که در ایمان وجود داره تکامل در ایمان و رشد در ایمان است. پس 1 استواری، 2 استمرار، 3 رشد. این 3 ویژگی است که اینها وقتی کنار هم دست بده میشه اکمل ایمان، میشه اکمل ایمان، ایمان کامل، اون ایمانی که نتیجه کمال در ایمان این ویژگیست. که این جمله رو هم بگم که خدمت دوستانی قسمت رو تمام کنیم. شما یه واجه تمام دارید، یه واجه کمال دارید، میگید این تمام شد این کار، میگید این کار کامل شد، چه فرقی با هم داره؟ وقتی که اجزاء یه چیزی رو کنار هم میگذارید این میشه تمام، اما حالا که این اجزاء کنار هم جمع شد فائده و اثر هم داره یا نداره؟ اگر فائده داشت میشه کامل، و الا تمام هست اما کامل نیست. پس کمال ثمردهی است. حالا اینجا میفهمیم چی داره میگه وجود اون بارا که امام سجاد پروردگار رو، از این که من رو اجازه دادی در میان مؤمنین آمدم، هزاران هزار مرتبه تو رو شکر میکنم. از این که دل رمیده من رو با خودت آشنا کردی، هزاران هزار بار شکر. از این که من را با حقیقت ایمان آشنا کردی، هزاران مرتبه شکر. اما پروردگارا، آنچه من از تو میخواهم این است که این ایمان من یه ایمان پایاه، پویا، پایدار، متکامل و مؤثر باشه. آثار اون در همه زندگی من، در زنداری من، در شوهرداری من، در تجارت من، در دیانت من، در سیاست من، در اقتصاد من، در همه چیز من اثر این ایمان متبلور و عینی باشه. اگر از تمام دعای مکارم الاخلاق همین یک کلمه در ذهنتون بماند کافیست، همین یک کلمه که اللهم بلغ به ایمانی اکمل الایمان، اگر همین دعای دستتون باشه اللهم بلغ به ایمانی اکمل الایمان و فهمش کنیم، این معنا رو به طرفش حرکت کنیم، ما رو کفایت میکنه، تمام عمرمون رو کفایت میکنه. حالا وجعل یقینی افضل الیقین، به دنبال این که وجود مبارک امام چنین ایمانی رو از خداوند طلب میکند و میگوید و قرار بده یقین من را با فضیلت ترین یقین ها. سوال: رابطه ایمان با یقین چیست؟ اصلا یقین کدام است؟ من یه تعبیر زیبایی رو خدمت دوستان بخوانم که این فوق‌العاده زیباست. بارها شنیدید این نام رو، بنده هم گاهی تعظیم خودم رو یاد کردم. این بزرگ دیار توست، استاد البشر. ببینید این لقب‌ها رو مثل امروز نبوده که ما رایگان این القاب رو به دیگران بدیم. در گذشته وقتی لقب و عنوانی رو به کسی میدادن منحصر بود، روش خیلی کار میکردن. شما یه حجت الحق در طول تاریخ اسلام دارید، یه حجت الاسلام در طول تاریخ اسلام داریم، یه آیت الله در طول تاریخ اسلام داریم. در بین علما یک نامهای ویژه و منحصری میدادند. به یه نفر میگفتن استاد البشر، تا الان در بین علمای اسلام استاد البشر کی؟ درود بر شما، استاد البشر، عقل حادی عشر، یعنی یازدهمین عقل به اضافه اون ده عقلی که در فلسفه قدیم میگفتند، این مرده استاد البشر، عقل حادی عشر، خواجه نصیر الملت و دین. این اعجوبه علمای اسلام، این مرد بزرگ که واقعا در زمینهای متفاوت قوغا کرده است و این شخصیتی است فراتر از مرزها و فراتر از نژادها، بسیار زیبا مطرح میکند: الیقین اعتقاد جازم مطابق ثابت لا یمکن زواله. ببینید اگر ایمان شما رسید به جایی که اگر زلزله 9 ریشتر رو 10 ریشتر هم تو پیکر ایمانتون آمد تکان نخورد، نام این چیست؟ یقین است. یقین قله بلندی است از ایمان که هیچ تزلزل دیگه ابدا ندارد. یقین اون منتهای باور و عقیده انسان است. الیقین و یقین یه اعتقاد استوار مطابق با حق ثابتی است که زبان ندارد. و هو فی الحقیقه مؤلف من علمین، در حقیقت یقین از دو چیز ترکیب شده است، یکی العلم بالمعلوم و العلم بان خلاف ذلك محال. یک علم به این که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، مثلا یقین به وحدانیت خداوند، بخش دومش یقین به این که جز خدا هیچی وجود ندارد. یعنی یه یقین به آن چه به آن ایمان داریم، یک یقین به این که خلاف این هم اصلا وجود نداره. یعنی دو بخش داره یقین، و این خیلی زیباست و این جدی میکند کار را. و ان خلاف ذلک محال. البته خواجه میگوید همان گونه که این اصطلاح برای دوستان آشناست، یقین 3 مرتبه داره که بلدید دیگه، و له مراتب ثلاثه. میشنوید صدای ناله این بیمار رو که داره پیچ و تاب میکند و ناله میکند تو این حیات بیمارستان، تو این سالون دارید قدم میزنید، صدای ناله این بیمار رو از این اتاق میشنوید، دلتون میخواد یه سری بکشید ببینید کیه چیه، اجازه میگیرید میرید تو اتاق میبینید داره بیتابی میکنه رو تخت، کنارش میایستید، دلداریش میدید، تسلای خاطرش میکنید. اما مصلحت الهی است، ملک اوست، فردا روزی همین تخت با همین بیماری قسمت این تن میشه. خودتون با همون تشخیص پزشکی رو این تخت خوابیدید. شد سه مرحله. اونجایی که صدای ناله بیمار را شنیدیم، یقین اومد برامون که اینجا بیماری در حال درد کشیدن است. شد علم الیقین. رفتیم دیدیم این بیمار رو و چهره زار او را، شد عین الیقین. حالا خودمون این بیماری را کشیدیم، شد حق الیقین. این سه تا مرحله یقینه. حالا که گفتیم این جمله را هم بگیم که خداوند با آبروی قرآن و کرمات نورانی امام الساجدین همه بیماران عزیزمون رو، همه بیماران اهل حق و قیمت رو انشاءالله شفای عاجل عنایت بفرماید. خب پس سه مرحله هم یقین دارد. و باز زیباتر از وجود مبارک حضرت رضا این جمله رو بگم و کلام امام بهتر زیباتر روشن فرمودن. حضرت سامر الحجج: الایمان فوق الاسلام. شما اول مسلمانید، اما بعد از اینکه مسلمان شدید حالا چی میشید؟ مؤمن میشید. چون اسلام اینه که بر زبان جاری میکنیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. در مسلمانی ما همین کفایت میکنن، چه نماز بخوانیم چه نخوانیم، چه زکات و خمس بدهیم چه ندهیم، چه حج برویم چه نرویم، همین مسلمانه. همین که به زبان جاری میکند شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر رو، یحکم علیه بالاسلام، این مسلمان است. اما اگر این اعتقاد از عقیده و باور قلبیه و به دنبال اون قد راست میکند و عمل میکند، میشه چی؟ میشه مؤمن. پل ال ایمان فوق الاسلام به درجتن. حضرت رضا میفهمن ایمان بالاتر است، یه درجه هست. و تقوا فوق الایمان به درجتن. حالا اگر ایمان شما در مقام عمل به اوج رسید میشه چی؟ میشه تقوا. پس تقوا بالاتر از ایمانه، اوج ایمان است. و تقوا فوق الایمان به درجتن. حالا اگر این تقوای شما دیگه خیلی محکم و استوار شد، میشه ولی یقین و فوق تقوا به درجته. پس شد اسلام، ایمان، تقوا، یقین، به ترتیبی که حضرت سامر الحجج میفرماید. به اینجا که رسید حضرت جمله تکان دهنده ای فرمودند. فرمودن ولم یقسم بین العباد شیئن اقل من الیقین. و چیزی کمتر از یقین بین انسان ها تقسیم نشده. یعنی مراتب یقین بین انسان ها کم است متاسفانه. انسان ها به اون یقین خیلی هاشون شاید نرسند. خیلی جمله جمله تکان دهنده است. بسیار وجود مبارک حضرت فرمودن وجعل یقینی افضل الیقین. و خدا یا قرار بده یقین من رو با فضیلت ترین یقین ها. یعنی خدا یا به من یقین دادی، از تو یقین میخواهم، اما یقینی میخواهم که دیگه علم الیقین و عین الیقین نه، حق الیقین را میخواهم. میخوام خدا یا یقین تو وجود من فرو بره. یعنی میگید الله اکبر. خب بعد میدانیم الله اکبر کبریایی خداوند رو. اما شده تو عمر بزرگواران خانم ها و آیان که وقتی گفتید الله اکبر بی اختیار اشک ها از چشمتون جاری شده است. اما شده از گاهی وقتی گفتید الله اکبر بدنتون به لرزه در آمده. یعنی سلول شما گفتم الله اکبر. یعنی یه جوری این وجودتون رو پر کرده است این کبریایی خدا که چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت. به یک وجدی آمده است انسان که این برخواسته از اون حق الیقینه. یعنی کار به جایی رسیده است که گویا دیدیم و گفتیم الله اکبر، اما به چشم جان و دل. امام این رو میخوان تو تمام مراحل. خدایا عنایت کن به عظمت و جلالت خود، چنین یقینی را به من مرحمت کن. افضل الیقین. ونته به نیتی الى احسن نیات. سومین جمله‌ای که وجود داره که امام دارن بسیار زیبا و عالی. ونته، ونته از ماده انتها می آید. انتها یعنی چی؟ یعنی به پایان چیزی رسیدن. پس کلمه ونته همان معنای بلق رو می رساند، اما امام کلمه رو عوض می کنند برای زیبایی و لطافت بیشتر سخن. خدایا برسان نیت من را به احسن نیات. میدونید چی شد اینجا؟ چه اتفاق مبارکی افتاد؟ امام کمال ایمان رو طلب کرد. کمال ایمان نمیشه مگر به چی؟ به بافضیلت‌ترین مراتب یقین. خب حالا من این ایمان و یقین اومده است، این ایمان و یقین رو میخوام چیکارش کنم؟ عملیش کنم دیگه، میخوام نشان بدم در عمل این یقین و ایمان خودم رو. اما قبل از این که شما این یقین و باورتون به عمل برسد، یه چیزی اینجا دارید و نام اون چیز نیت. نیت یعنی شما ایمان دارید به این که نیاز به آب دارید، تشنه اید و یقین دارید این آبه. اما این آب اگر 1000 سال روی این میز باشه و شما هم با این حالت دست نمیبرید، استفاده نمی کنید. اما وقتی که این باور و یقین هست، میگید بله خوب است من این آب را بخورم، یعنی در ذهنتون فکرتون قصد میکنید خوردن آب را بعد از اون ایمانی که دارید، به لب میگذارید میخورید. حلقه واسطه بین ایمان و یقین شما تا عمل اسمش چیه؟ نیت. پیشانی عمل نیت است. لذا میگید انما الاعمال بالنیات. حالا اینو میخوایم ما گوشه‌ای از این رو در امر دانش امروزی علوم انسانی بگیم، انگیزه و نظیره های انگیزه شما در مدیریت داریم، 3 تا نظریه در مباحث روانشناختی و غیره. آنی که انسان رو واداره به عمل میکند نیت است. به همین خاطر اینجا دقت بفرمایید، چگونگی عمل ما، چرایی عمل ما، چرا من این آب را میخورم، از نیت به در میاد. چرا من اومدم اینجا نشستم الان صبحی؟ چرا نرفتم تو رخت خواب بخوابم؟ چرا نرفتم پشت میزم بنشینم محل کارم؟ چرا خانم ها آیان اومدین اینجا نشستید؟ این تعریف نمیشه مگر از نیتی که شما امروز صبح داشتید. اینو نیت شما مشخص میکند. هر عملی که ما در زندگی انجام، یه لبخندی میزنید به یه کسی، آنچه مشخص میکند که این عمل شما ماهیتش چیه، تحلیل میکنه عمل شما رو، نیت شماست. این لبخند رو دارید میزنید مسخرش کنید، به تمسخر دارید لبخند میکنید، دارید محبتتون رو منتقل میکنید، دارید ببخشید اینطور عرض میکنم دام پهن میکنیم برای بعد. چی پشت این لبخند وجود داره؟ اسم اون میشه نیت. اون طرح و نقشه‌ای که عمل ما را تعریف میکند و تحلیل میکند، نام اون نیت است. اصلا کلمه نیت نواح ای قصده، نویتو ای قصدتو، نیت به معنای قصد است. یعنی اون قصد به ایقاع فعل، این که میخوام یه فعلی را انجام بدم، چرایی در نیت نهفته است. پس این حرف خیلی مهمه. به همین خاطره که شما این جمله رو میشنوید و بعد بعضی ها تو توجیهش میمونن که میگید نیت المؤمنه خیر من عمله، نیت مؤمن خیر من عمله. بعد ترجمه میکنن براتون، میگن نیت مؤمن بهتر از عمل مؤمن است. بعد میگید خب پس اگه اینطوره، ما فردا صبح رو دیگه نمیایم مسجد النبی، نیت میکنیم که بیایم مسجد النبی بعد میخوابیم، و فضیلتش از امروز که آمدیم بیشتر میشه، میشه نیت المؤمن خیر من عمله. خب چرا این پول رو بدیم؟ ما نیت میکنیم که پول میدیم، خب بهتر از اینکه پول بدیم دیگه، بالاخره پول جان دیگه، سخت دادنش بالاخره. لذا پس نیتشو میکنیم، نیت المؤمن خیر من عمله. نه معناش این نیست، بلکه قصه اینه که دارم عرض میکنم خدمت دوستان، اگر نیت المؤمن خیر من عمله به این اعتباره که اون چهره واقعی عمل، لوکوموتیو عمل، اون جوهر و حقیقت عمل از نیت برمیخیزد. مسجدی ساخته شد اما چیزی نگذشت که به دستور پیامبر آتش از درون مسجد برخاست و سقف مسجد خراب، تخریب، بنیاد اون کنده شد. آقا خب مسجد ساختن. شما میگید من بنا و مسجدن که قف حس قطاطن بنا الله له بیتن فی الجنه. هر کسی که یه مسجد بسازه ولو به اندازه سینه مرغ، ببینید معصوم چی میگه، که مرغ بال بزنه خودشو اینجا تکان بده، خب نمیشه. یعنی دارن حداقل رو اینطوری میگن. اگر کسی یه مسجدی بسازد به این ابعاد، خدا برای او در بهشت خانه ای بنا میکند. خب اینا اومدن مسجد ساختن، پیامبر فرمود این به قصد محاربه با خداست، تخریبش کنید. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و ارسادا. این مسجد نیست، این کفره، این محاربه با خداست. مگه چه فرقی میکنه این مسجد با مسجد قبا، با مسجد النبی؟ چیزیش فرق نمیکنه جز نیت سازندگان اون. پس ببینید نیت المؤمن خیر من عمل، اینجاست که این نیته که عمل رو تعریف میکند که با فضیلت میشه نسبت به عمل، چون عمل را هدایت میکند و تعریف میکند که چیست و کجاست. حالا امام در اینجا میگن ونته به نیتی الى احسن نیات، نیت من رو به احسن نیات منتقل کن. خوب دقت کنید عزیزان من، این جمله هم باز جمله عجیبی است. ما سه نیت داریم: نیت قبیح، نیت حسن، نیت احسن. بر اساس معارف الهی دارم عرض می کنم. نیت قبیح اینه که انسان اعمال و رفتار خودش رو صرفاً به قصد سود و زیان دنیوی انجام می دهد. اگر من احترام می کنم به جناب عالی، برای این است که فردا برای من امضا بدید. اگر من فلان کار خیر رو انجام می دم، به خاطر این است که این امتیاز رو از جامعه بگیرم. اگر حتی این اعمال دینی رو انجام می دهم، و دین لعقن علا السنتهم یهوتونه ما در ردمهایشهم، به تعبیر سید و شهدا، یه بازی بر زبان من برای که امورات هم بگذره. این که انسان اعمال خودش رو انجام بده به قصد و به نیت آن که برسد به منافع دنیوی، این قبیحه، بسیار زشت و پلشت است. این نیت، این نیت قبیحه. میاد یه پله بالاتر، انسان اعمالش رو انجام میدهد، خدماتش رو به جامعه، اعمال دینی خودش رو انجام میدهد، اما با این نیت که خدایا من میام صبح روز ماه صفر، دوم ماه صفر، در محفل صحیفه سجادیه می نشینم، سخنان امام سجاد رو گوش میکنم، به شرط این که 1000 متری تو بهشت به بهشت من بیفزایی، به شرط این که به نیت این که 100 تا به درختای جنت ما بیفزایی، از اونها که گفتی به ما بدی مثلا فلان و چنین. اینم نیت است. نیت حسن که حسن داره اینه که انسان عملی را انجام میدهد برای رسیدن به جنت و ثواب الهی از این قسم، یا برای این که اجتناب کند و خودش رو دور بدارد، خدایا من این عمل رو انجام میدم چون میترسم از عذابت، چون از عذاب دوزخ و قهر تو میترسم. نیت انسان دوری و اجتناب از قهر و دوزخ خداوندی باشد. این نیت بده یا خوب است؟ بسیار خوب است. این حسن این نیت، اما این احسن نیست. نیت احسنی که امام اینجا طلب میکنن چیه؟ ونته به نیتی الى احسن نیات. این همانه که دیگه ناچاریم باز مجدد یاد شیخ بها بکنیم، به اون غزلی که گاهی خدمت دوستان خواندیم، باید بگوییم که ساقیا بده جامی زین شراب روحانی، تا دمی بیاساییم از غبار جسمانی، دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی، بی وفا نگار من می کند به کار من خنده های زیر لب عشوه های پنهانی، بهر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را، کانچنان بیفشانم که از طلب خجل مانی. ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. ما سیح گلیمان را جز بلا نمی شاید، بر دل بهاینه هر بلا که بتوان. این احسن و نیته، اینه که انسان هر عملی را که انجام می دهد الهی ما عبدت تو که خوفا من نارک. البته این که من دارم میگم به شما عزیزان، سخن نورانی امیر المؤمنین را نگاه کنید. الهی ما عبدت تو که خوفا من نارک ولا طمعا من فی جنتک بل وجدت تو که اهلا لعبادت فعبدت تو که، خدا اگه تو رو عبادت میکنم نه به خاطر ترس از جهنم نه به خاطر طمع به بهشت است. خدایا عبادت قامت رعنای تو رو میطلبد. فقط تویی که معبودی نه غیر تو. تو مستحق عبادتی، بذار من تو رو عبادت میکنم نه غیر تو را. یعنی هر عملی که انسان انجام میده نیت میکند فقط حضرت پروردگار را، فقط برای رضای الهی است. مردم برای من کف زدن یا نزدن فرقی نمی کنن. طیب الله گفتن یا نگفتن، تشکر و تقدیر کردن یا نکردن، هیچ تفاوتی نمی کنند. خداوند جزایی به من بدهد یا ندهد تفاوتی نمی کند، چون من چیزی که در پی اون هستم یه چیزه و اون رضای حضرت دوست است، نه مزدی که حضرت دوست به من بدهد. یعنی تو بندگی چو گدایان به شر و تماز نکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. احسن و نیات این عزیزان، احسن و نیت اینه که انسان اعمال و رفتار خودش رو تحصیلا رضا الله برای رضای خداوند انجام میده. و اینو من به شما بگم، این چیز پیچیده ای نیست. خدای رحمت کند استاد بزرگوار حضرت آیت الله آمزلیان فلسفی در مباحث درس خارجشون گاهی به مناسبت هایی که پیش می اومد یه نکات اخلاقی زیبایی رو هم مطرح می کردن. خاطرم از یه روز در روز پایانی درس بود، درس اصولشون بود، بازگو می فرمودن به شاگردان خودشون که بیایید و یه کاری بکنید که کارستان باشد، و اون اینه که تو تمام اعمالتون می تونید این رو پیاده کنید. یعنی وقتی این آب رو می خورید بگید خدای من این آب رو می خورم به قصد آن و نیت آن که بتوانم زبانم به حق گویا باشد. بخورید. خدا اگه من امشب میخوابم الان به قصد این میخوابم که صبح با نشاط بیشتری بندگی تو بکنم، اگر این غذا رو میخورم به این نیت که توان بیشتری در خدمت به دین تو و بندگانت پیدا کنم، تمام اعمال شما میشه برای خدا. حتی این گونه مسائل نام این میشه احسن و نیام. به این شما چی میگید؟ در اصطلاحات اخلاقی، در اصطلاحات روایی به این میگن نیتون صادقه. این اسمش نیت صادقه است. اینی که گاهی از خدا طلب میکنن خدا نیت، این نیت صادقه است. پس امام و اینو به شما بگم، البته این که عرض کردم میشه همه جا پیادش کرد، اما این جمله امیر المومنین رو دقت کنید، تخلیص و نیه از امام از قرآن رو تکمه، تخلیص و نیه من الفساد اشد و علال عاملین من طول الجهاد. اینی که انسان بخواد نیتش رو خالص کنه برای خدا از جهاد مستمر دشواری بیشتری داره. یعنی همیشه باید با خودش چی باشه؟ در جهاد باشه، در درون، و همیشه نظاره کنه نفس خودش رو، یه مراقبت دائم تا بتواند چنین کاری رو انجام بده. ونته به نیتی الی احسن النیات، آخرین جمله رو بگم من تمامش کنم، و به عملی الی احسن الاعمال. فقط من یک کلید به شما بگم تو اون قسمت قبلی نیت، اگر بخواید اینو به تعبیر امروزی ها یک کاغذ تورنسول بگذارید چک کنید تو خودتون ببینیم نیت چطوره یا نه. یکی از ساده ترین راه های آزمون نیت همینه که الان گفتم خدمت عزیزان طبق روایات ما. یعنی وقتی عملی انجام میدید، چه از اعمال اجتماعیتون چه از اعمال دینی، بعد ببینید حالا شما رو تشویق میکنن، چه تأثیری درتون داره. هیچ کی تشویقتون نمیکنه، نه عکس اون، مشکل براتون ایجاد میکنن. آیا در تصمیم بعدی شما کدام یکی از این سه حالت مدخلیت داره؟ اگه تشویقتون کنن باز انجام میدید؟ اگه سنگ بندازن باز دیگه انجام نمیدید؟ یا اگر هیچ کسی بهتون حتی عرض به خدمتون تشویقی نکرد دیگه پای شما سست میشود؟ چه حالتی دست میده؟ اگر به جایی رسیدید که در هر عملی که انجام دادید چنان که شما را مدح کنن یا مدح نکنن تأثیری در اعمال بعدیتون نداشت، حتی مخالفت با شما شد، تأثیری در اعمال بعدیتون نداشت، دیگه اینجا جایی است که باید بگیم به عنایت الهی اون نیت صادق و احسن نیات در وجود ما متبلور شده است. و این خیلی کمال بزرگیه برای انسان، خیلی کمال بالایی است. لا یسیر العبد عبدا کاملا، انسان انسان کامل نمی شود تما زمانی که مدح و ذم در نزد او از سوی مردمان یکسان باشد. این خیلی قوقاست این حرف، این فرمایش امام. خب به دنبال اون فرمود به عملی الا احسن الاعمال. حالا دقت بفرمایید این هندسه کلامی حضرت رو. خدایا اینو من میگم، شما هم تو دلتون همونطوری آمینتون رو بگید، واقعا تو دلتون بگید. ای عظیم، ای کبیر، ای ودود غفور و ای رحمان رحیم، بلغ به ایمانی الى اکمل الایمان. خدایا این ایمان من رو سوب نشه، بلکه این ایمان من رو تو رشد بده، کمال بده، مراتب عالی ایمان برسان و قرار بده یقین من را افضل الیقین. اگر ایمان من بخواد به ایمان کامل و اکمل برسه، باید همراه با یقین باشه، بدون یقین نمیشه. لذا یقین بده به من از نوع افضل الیقین که حق الیقین باشد. خدایا الان که ایمان و یقین تو وجود من اومد، حالا از آن نیتی متبلور کن، از آن نیتی تولید کن که من رو متصل به عمل بکنه. اما این نیت من نیتی باشد که احسن نیات باشد. یعنی خدا در ذهن من و وجود من خیال جز زلف تو در نیاید، که دوش در حلقه ما صحبت گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو. دل که از ناوک مژگان تو در خون می شد، باز مشتاق کمان خانه ابروی تو بود. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. به گونه ای باشد که خدایا جز تو در ذهنم نیاید، در پس عملم چیز دیگری نباشد. حالا وقتی این ستا با هم جمع شد و خدایا عمل من را به احسن الاعمال برسان. عمل احسن چیز دیگه از تعریف مشخص شد. عملی که بر اساس نیت صادق باشد میشه احسن الاعمال، یعنی عملی که پشتوانه اون نیت احسن است. دو ویژگی داره عمل صادق، عمل احسن. احسن الاعمال یعنی بهترین اعمال، دو ویژگی داره. یک بهترین نیت رو دارد، دوم بهترین کیفیت رو داره. یعنی استانداردش استاندارد ایزای خداست، استانداردش استاندارد الهی است. با اون کیفیتی که خدا میخواهد انجام میدهم، با اون نیت احسن، این میشه احسن الاعمال. و خدایا من را به احسن الاعمال برسان. تمام شد عرض بنده، فقط یه جمله عرض میکنم. ببینید تو تمام این قسمت اول دعایی که امام فرمودن، چیزها و خواسته هاشون را از من در قالبی مطرح کردن که به اون میگیم افعل و تفضیل. اکمل الایمان، اکمل بر وزن افعل، افضل الیقین بر وزن افعل، احسن النیات، احسن الاعمال. یعنی عزیزان تو این مکتب صحیفه سجادیه و تو مکتب امام سجاد، نباید مؤمن در خواسته ها، خواهش، عمل و نیاتش به حد معمول بسنده کنه. همیشه با چی رو بخواد؟ افعل و تفصیل، یعنی بالاترین، بالاترین. چطور میشه؟ مگر کی گفته است که دیگه کسی نمیتواند سلمان یا ابوذر و مقداد و عمار باشد؟ یه دلیل بیارید. هیچ دلیلی نداریم. لا یقاس به آل محمد احد. و اهل بیت پیامبر کسی قیاس نمی شود، تمام، اسمش نبرید. اما سلمان و ابوذر و مقداد و کی گفته است ما نمی توانیم سلمان و ابوذر باشیم؟ این رو وجود مبارک امام سجاد. بیایید بالا، چرا متوقفید؟ چرا احساس می کنید نمیشه؟ میشه. شما هم می توانید صاحب اکمل الایمان باشید، شما هم می توانید صاحب افضل الیقین باشید، شما هم احسن النیات و احسن الاعمال. اما لازمش اینه که مسیر را طی کنیم. حالا انشاءالله طرح این مسیر رو فشرده رو امام فرمودن بازش میکنن. من فقط یه جمله میگم و استفاده کنیم انشاءالله و اون جمله کوتاه من این عزیزان، این حدیث رو گاهی شاید از ما شنیده باشید، جلد 83 بهار مجلسی، کتاب روزه، یا یحیی. خداوند به یحیی نبی میگوید یحیی من بندگانی دارم که اینها شب و روزشون با منه، یعنی هر عملی رو که میخوان انجام بدن میرن سراغ نیت، احسن و نیت منو در نظر میگیرن، عمل میکنن، هیچ جز من در خیال ذهنشون نمیآید، در پس هیچ گفته و عملشون. اینها کسانی هستند که من قلبشون رو به خودم مشغول میکنم دیگه، به اینها کسانی هستند که من گوش اونها میشم با من میشنوند، من چشم اونها میشم با من میبینند، کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، با من میبینند و میشنوند. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، میشه دیگه. این جملش تکان دهنده است. و یحیی من هر روزه بر دل اینها مرتب سرکشی میکنم، یک بار، دو بار، 70 بار، 1000 بار، نه من نمیفهمم، اما سخن قدسی است. من پروردگار روز 70,000 بار بر دل اینها سر میزنم. و به اینها مقامی در قیامت میدهم که یقبته نبیون. پس اینا نبی نیستن، اینهایی که داره میگه خداوند اینجا. به مقامی میرسن که انبیا به جایگاه اینها در قیامت قبطه میخورند. میشه عزیز من؟ امام سجاد اینو داره تعلیم. خدایا آنچه از زبان سید و ساجدین گفتیم به حق خودش و پدران بزرگش و آبای کرامش نصیب و روزی همه ما قرار بده. آمین.